ساعت 6:30 عصر به وقت ایران و 16 به وقت پراک. صدای رادیو فردا رو میشنوید. در این بخش خبری با سخنرانی باراک اوباما در شهر برلین آغاز میکنیم. دقایقی پیش سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر برلین به پایان رسید. این سخنرانی در دروازه برادنبورگ و با حضور هزاران نفر از اهالی برلین ایراد شد. 50 سال پیش هم در سال 1963 جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در برلین سخنرانی تاریخی خودش رو در این مکان ایراد کرد. در این سخنرانی که با حضور بیش از 450 هزار نفر در برلین غربی انجام شد، جان اف کندی گفت: من هم یکی از اهالی برلین هستم. آقای اوباما 5 سال پیش هم در برلین بود و در حضور 200 هزار نفر از ایده های خود برای گسترش دموکراسی و نقش آمریکا در جهان و بهبود روابط آمریکا و اروپا سخن گفت. همکارم نیوشا بقراطی که خبرهای این سخنرانی رو پیگیری کرده در استودیو با ماست. روز مهم این سخنرانی رو از نیوشا بقراطی میشنویم.
سلام میکنم به تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. همونطوری که گفتی، آقای اوباما در مقابل دروازه تاریخی برلین در جمع هزاران نفر به سخنرانی پرداخت و همونطور که اشاره کردی، برلین پیش از این هم در دو دوره تاریخی مهم میزبان دو سخنرانی تاریخی رؤسای جمهور آمریکا بود، جان اف کندی و رونالد ریگان، که جان اف کندی در واقع 22 ماه اون سخنرانیش بعد از بالا رفتن دیوار برلین بین برلین شرقی و برلین غربی که در واقع این دیوار تقسیم کرد به برلین غربی و شرقی ایراد شده بود و از اون دفاع کرده بود، از آزادی‌هایی که تمام نوع بشر از جمله آلمانی‌ها باید از اون برخوردار باشن. آقای رونالد ریگان هم رئیس جمهور آمریکا در سال 1987 سخنرانیش رو ایراد کرده بود در شهر برلین که در اون سخنرانی از میخائیل گورباچف دبیر کل آن زمان حزب کمونیست شوروی سابق خواسته بود که به آزادی‌های مردم بیشتر بپردازه و اونچه رو که حکومت سلطه‌گرایانه خونده بود پایان بده. به هر حال آقای اوباما هم در بعد از این دو رئیس جمهوری که در مقاطع تاریخی سخنرانیشون رو ایراد کردن در برلین، به همون منطقه رفت و سخنرانی خودش رو با اشاره به آزادی شروع کرد که در واقع همراه بود با نگاهی به همین تاریخ پرحادثه برلین بعد از جنگ دوم جهانی و طی دوران جنگ سرد. بخش مقدماتی سخنرانی آقای اوباما اختصاص داشت به مفهوم آزادی، بیشتر با بهره‌گیری از داستان تاریخی دیوار برلین، پرده آهنین و سقوط بلوک شرق. آقای اوباما که البته همونطوری که شما هم میدونید به سخنوری و ارائه سخنرانی‌های پر انرژی و جذاب شهرت داره، در صحبت‌های روز چهارشنبه خودش در برلین به جنبه‌های مختلف آزادی از جمله لزوم برابری شرایط برای همجنسگرایان اشاره کرد و مسئولیت تاریخی بشر برای اشاعه آزادی. بعد از این بخش افتتاحیه به طور گذرا آقای اوباما به مشکلات و مسائل مختلف جهانی در نقاط مختلف دنیا اشاره کرد، از وضعیت اقتصادی در اروپا گرفته تا مسئله اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، از وضع سیاسی برمه میانمار به عنوان مثال تا اتفاقات تازه‌ای که در جهان عرب و در خاورمیانه شاهدش هستیم، و در نهایت آقای اوباما به بخش اصلی سخنانش رسید که در واقع کل این سخنرانی به خاطر اون حرف‌ها شکل گرفته بود که مربوط به کلاهک‌ها و ذرات‌خانه‌های اتمی. آقای اوباما گفت بر اساس توافقی که پیشتر هم با روسیه کرده بود، میزان کلاهک‌های هسته‌ای رو تا یک سوم کاهش خواهد داد و همچنین آقای اوباما اشاره کرد به کاهش تسلیحات استراتژیک ناتو به خصوص در اروپا، به کاهش مواد خام برای ساخت جنگ افزارهای اتمی، و آقای اوباما همینطور در به طور موازی که به کاهش سوخت اتمی اشاره می‌کرد و تسلیحات اتمی به طور مشخص، گفت که آمریکا میزان سوخت‌های پاک و منابع انرژی پاک خودش رو به دو برابر در حال حاضر افزایش داده و البته تاکید کرد که این آغاز راه است و بیش از این باید تلاش در این زمینه صورت بگیره، و گفت که آمریکا باید با جدیت بیشتری از جمله به مسائل مربوط به گرمایش زمین بپردازه، و در پایان هم مجدداً برگشت به مسئله آزادی و لزوم جدیت بیشتر ایالات متحده آمریکا در زمینه آزادی به عنوان مثال از کشور خودش یاد کرد و گفت که تلاش خودش رو برای بستن زندان گوانتانامو که از ابتدا هم منتقد زندان گوانتانامو بود آقای اوباما، افزایش خواهد داد. آقای اوباما چند بار تلاش کرد که زندان گوانتانامو رو به طور کامل تعطیل بکنه، اما با رأی کنگره ایالات متحده این زندان همچنان به فعالیت خودش ادامه میده. به هر حال بخش‌های مهم سخنرانی آقای اوباما همونطور که انتظار می‌رفت به ذرات‌خانه‌های اتمی و کلاهک‌های اتمی و لزوم کاهش اونها به میزان 1/3 فعلی اختصاص داشت. رضا
نیوش، از موضوع کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای به این موضوع اشاره کردی. آقای مهران براتی روی خط تلفنی ماست. از آقای مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم برلین، میپرسم. آقای براتی سلام به شما عرض می‌کنم و ازتون این پرسش رو دارم که اول نظرتون درباره سخنرانی آقای اوباما چیه و موضوع کاهش ذرات‌خانه‌های هسته‌ای در جهان رو که مطرح کردم به نظرتون این رو چطور ارزیابی میکنید و نظرتون راجبش چیه؟
بله، البته این بار ببخشید 6000 نفر به سا هزار دعوت شده بودن که بیان برای شنیدن سخنرانیشون. 8000 پلیس در فعالیت بودن که امنیت آقای اوباما رو حفظ کنند و مواظب باشن، و از این نظر در مقایسه با قبل با اون حضور چند صد هزار نفری که رؤسای جمهور قبلا داشتن قابل مقایسه نیست. گویا آلمان ها گفته بودن بیش از این نمیتونن به اصطلاح شرایط امنیتی رو آماده بکنن و نپذیرفته بودن که تعداد بیشتری اونجا حضار وجود داشته باشه. اما در مورد سوال شما، هسته اصلی صحبتیشون این بود که ما شهروند آمریکا و آلمان و اروپا نیستیم، ما شهروند جهانی هستیم، ما در مقابل جهان مسئولیت داریم، در مورد امنیت جهانی مسئولیت داریم. مسئله اساسی این هست که یک بخش جالب صحبتشون این بود که گرچه امنیت ما دائم در خطر هست، ولی ما نمیتونیم به بهانه در خطر بودن امنیتمون پیوسته در شرایط جنگی زندگی بکنیم و این حالت رو ما بایستی پایان بدیم. در مورد مسئله ذرات‌خانه‌ها و سلاح‌های اتمی هم همینطور، مسئله ایشون این بود دیگه، مسئله الان از این امنیت آمریکا و روسیه گذشته، امنیت جهانی است. با گسترش امکانات به ویژه تروریست ها برای دستیابی به سلاح‌های اتمی باید مواظب این مسئله بود. آمریکا به سهم خودش حاضر هست که 1/3 کلک‌های انفجاری رو کم بکنه در زمینه امنیت، ولی توجهشون بیشتر این مسئله بود که فقط از طریق نظامی این امنیت حاصل شدنی نیست. امنیت بدون عدالت ممکن نیست. در سراسر دنیا نمیتونن افراد، بچه ها گرسنه باشن، جوان ها بیکار باشن، فقر باشه، فلاکت باشه و بعد دنیا فکر کنه که امنیت اینطور حفظ شدنی هست. و به همین دلیل هم ایشون پیشنهادی یا نظرشون این بود که بایستی که کمک های به توسعه کشورهایی که در حال فقر هستن یا در حال توسعه هستن فقط این نباشه، کمک به مواد غذایی باشه، بلکه اونها باید در شرایطی باشن که خودشون بتونن کشاورزیشون رو به پیش ببرن، بهداشتشون رو خودشون باید سازماندهی بکنن، تولید رو خودشون باید امکانات داشته باشن و فقط از طریق به اصطلاح کمک های مالی و غذایی این امنیت حاصل شدنی نیست. این ارتباط میان امنیت و عدالت یک بخش جالب صحبت‌هایشون بود.
آقای براتی، نگاه طرف مقابل یعنی روسیه و جزئیات این توافق در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای چی هست؟ فکر می‌کنید آیا همین توافق و با همین نگاه از طرف روسیه وجود داره؟
بله، این روسیه هم چندین بار اعلان کردن که برخودشون به این خاص مثبت هست، چون اصولا سلاح‌های استراتژیک معنی که در دوران جنگ سرد داشتن، در اون دوران که ما هنوز اسیر تئوری تعادل در وحشت بودیم، به این معنا که هر طرف باید مقدار بیشتری از سلاح اتمی از اون طرف داشته باشه که تا به امنیتش قابل حفظ باشه، این نظریه دیگر وجود نداره. به همین دلیل هم برخورد روسیه مثبت خواهد بود. منتها اون چی که مسئله جدیدی که وارد این به اصطلاح مشکل میکنه این گفتار رو، هنوز مسائلی هستن که مستقیماً به مسئله سلاح‌های اتمی مربوط نمیشن. مسئله سوریه هست، مسئله افغانستان و عراق هست، مسئله از این دست که مذاکره در مورد این مناطق یه مقدار هنوز پیشرفت در مورد به اصطلاح سلاح زدایی اتمی رو به عقب میندازه، ولی علی اصول فکر نمی کنم که روسیه مایل باشه که مقاومت بکنه، چون مخارج خیلی زیادی حتی نه فقط تولید بلکه انبار کردن این کلاهک‌های اتمی، حفظ اینها در انبارها مخارج خیلی زیادی برای روسیه همینطور برای آمریکا ایجاد میکنه.
سپاسگزارم از شما آقای مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم برلین، از اینکه به ما پیوستید. از آقای رضا تقی‌زاده که همکنون ارتباطشون با ما برقرار هست میپرسم. آقای تقی‌زاده، نظر شما درباره سخنرانی آقای اوباما و موضوع کاهش زرادخانه های هسته‌ای در جهان چیه؟ شما به عنوان تحلیلگر سیاسی در این باره چه نظری دارید؟
کلا اشارات آقای اوباما شاید یه مقدار زیادی پراکنده بود، تا حدی هم متفاوت با اشاراتی که 50 سال پیش جان کندی در همین شهر مطرح کرد و محبوبیت زیادی در دنیا به دست آورد. به مطالب دیگه آقای اوباما شما پرداختید. در مورد خلع سلاح اتمی ستیست که اوباما حتی پیش از رسیدن به رئیس جمهوری در دور اول به عنوان هدف خلع سلاح جهانی مطرح کرده بود و تا حدود هم در استارت دو با روسیه در این زمینه به توافق رسیده بود. پیشنهاد او برای کاهش تا 1% پیشنهاد او برای کاهش 30% از ذخیره اتمی آمریکا و روسیه پیشنهادی است که با استقبال روس‌ها روبرو میشه، ولی روس‌ها طبیعتاً در این مورد شرایطی دارن. شرایطشون اونجا چند لحظه پیش مطرح کردن و گفته شد که در صورتی که امنیت روسیه و قابلیت دفاع اتمی اونها خدشه‌دار نشه از این موضوع استقبال میکنن. طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفته این فشاری رو متوجه بقیه کشورهای دارنده سلاح اتمی خواهد کرد و طبیعتاً در مورد اسرائیل مسئله شکل جدیتری پیدا میکنه. یک نتیجه دومی که میشه از پیشنهاد آقای اوباما گرفت سختگیری شدیدتر روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ اتمی برای به وجود آمدن قدرت‌های تازه است و این مسئله است که طبیعتاً متوجه ایران خواهد شد و ایران و روسیه و آمریکا در مقابل احتمال اتمی شدن ایران جبهه متحدتری اتخاذ خواهند کرد.
آقای اوباما یکی از مسائلی که مطرح کرد آقای تقی‌زاده، یکی از رؤوس سخنانشون کاهش سلاح‌های استراتژیک ناتو در اروپا بود. فکر می‌کنید این چه چشم‌اندازی رو رقم خواهد زد؟
طبیعتاً بخشی از ذخایر اتمی آمریکا و قابلیت‌های موشکی اون در اروپا مستقر هست. آقای اوباما همونطور که شما اشاره کردید تأکید کرد که با همپیمانان خودش در ناتو در این مورد به توافق خواهد رسید. کشورهای فرانسه و کشور بریتانیا به عنوان اعضای ناتو دارای ظرفیت‌های اتمی هستند و بخشی از تأسیسات اتمی آمریکا در کشورهای ناتو من جمله آلمان و همینطور به خصوص بریتانیا مستقر هست و برخی از این تجهیزات هم به عنوان تجهیزات دریایی نیروی دریایی ناتو رو در بر میگیره. بنابراین این آقای اوباما نیست که مستقلن و به تنهایی در این مورد تصمیم خواهد کرد. این موضوع به صورت پیشنهاد طبیعتاً در پیمان نظامی ناتو مطرح میشه و به نظر نمیرسه که کشورهای اروپایی هم با اون سر مخالفت داشته باشن. دنیا به خصوص دنیای پیشرفته در مورد تجهیزات دفاعی خودش در حال تجدید نظر هست و این تغییر ساختار نظامی کاهش سلاح‌های اتمی رو هم شامل خواهد شد و موضوعی است که ناتو هم از اون استقبال میکنه.
آقای تقی‌زاده، کاهش ذخیره اتمی و همینطور تسلیحات استراتژیک بنا به این توافق‌ها، فکر میکنید چه تأثیر و تحولی در بالانس قدرت در جهان خواهد گذاشت؟
نباید انتظار داشته باشیم که تعادل قدرت کنونی دچار تغییر بشه، ولی ما انتظار تغییر مراکز ثقل قدرت رو داریم و با توجه به این تغییر مراکز است که شاید به نوعی تغییر محل‌های اعمال قدرت هم دیده میشه. به این ترتیب که آمریکایی‌ها با تکیه به تغییر نگرششون به انرژی و تعادل انرژی و امنیت انرژی در دنیا و حالا خودکفا شدن در حال انتقال یکی از مراکز ثقل از خاورمیانه به اقیانوس آرام و دریای چین و ژاپن هستند. آمریکا اندیشه داره در طول 5 سال آینده میزان حضور نظامی خودش رو در خاورمیانه و خلیج فارس تقلیل بده و این نیرو رو به منطقه اقیانوس آرام منتقل میکنه. طبیعتا در این نقل و انتقال حفظ تعادل قدرت یکی از